سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
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 خب این پخشش میشه 21 شهریور. الان سوم شهریور که داریم ضبط می‌کنیم. تا اون موقع خیلی خبره.
آره دیگه خبر. بله آره.
خیلی خوش آمدید آقای بزرگ مهدی، آقای سروری و مهمان گرانقدرمون که حالا بعد باهاشون صحبت می‌کنیم. چه خبر؟
خدمت شما میگم
این زبط چه خواهد؟
آره چایی خوردیم، قهوه خوردیم،
قهوه خوردیم، شیرینی حتی بود.
آره
خبر خیلی مهم.
آره همین خواستم تأکید کنم.
من بازی موضوع که میخواستم بگم این، به هر حال ما تا چند روز دیگه بعد از پخش نمایشگاه بزرگ نمایشگاه فناوری کشور الکامپ داریم و بعضی مجموعه اومدن و هستن و اینها، و ما داشته باشیم به هر حال اون قلب تپنده و امید و انگیزه و اتفاقاتی که میتونه کمک کنه به نسل جوان تو همین دوره همی ها و اتفاقات میتونه
و همه با خیال راحت سرمایه گذاری کنن در حوزه شناسی که موضوع امروز ماست.
آره موضوع جدیدی هم هست در هوشیار، من بگم تا حالا زیاد به این موضوع نپرداختیم.
حالا آقای سروری، چرا آقای مهران کرمی رو دعوت کردید؟
یک، به خاطر اینکه اصفهانی هستن.
یعنی چاره ای نداری.
بله. دوم که
دو سهش نگید.
آره.
همین
کفایت.
دوم که خب ایشون استاد مدرس دانشگاه تهران هم هستن و آکادمیکن، علمیان خودشون، حالا خودشون حتما صحبت میکنن. و اینکه سابقه زیادی داره مهران مرحال از شروع شکلی اکوسیستم و زیست بوم نوآوری کشور و استارتاپ ویکند ها، همون رویدادهای استارتاپی، حالا به عنوان منتور، داور، برگزار کننده حضور داشته. الان مدیر اجرایی شرکت توسعه نرم افزاری هست که بین المللی کار میکنه، عضو هیئت مدیره یکی از استارتاپ های حوزه ملک که اتفاقا با ای آی و هوش مصنوعی کار میکنه و دیگه مرکز کارآفرینی و اینا هم فعاله.
ماشاءالله. من از یک اصفهانی بعید نیست چه
همینطور
موفقیت های پی در پی و فعالیت های گسترده. و این نکته رو بگم، هیچ ربطی دعوت ایشون به من
نه.
یه دلیل دیگه هم بگم. آره نه خواهش میکنم، خونه اصفهانشون روبروی آرامگاه آقای استاد فرشیانه که متاسفانه اخیراً از دست دادیم، روحشون شاد بشه.
بله
ایشون هم اصفهانی بودن و خب ببین چقدر اصفهانی ها کارسازن. بله. به نظرم شما انتخاب کنید که در ادامه اصفهان رو
دیدیش اصفهان رو به اصفهان عوض میکنن
دیگه، شهر تولدو که نمیشه
تولدو عوض کنه. خب بریم با یک اصفهانی فرهیخته و کار درست و موفق در حوزه هوش مصنوعی گفتگومون رو شروع کنیم
که لهجهشون هم حفظ کردن.
این خیلی این بسیار جای تقدیر و تشکر داره.
امروز برنامه اصفهانی ها سابقه بزنیم، فقط شما نیست، مرداد مرتضایی هم هوش آموز اصفهانی.
بله کاملا تصادفیه ها اینا.
میتونی شمالی بیارید
آقای بزرگ مهدی، اگر
میتونی صحبت کنید
در حوزه هوش مصنوعی از خطه شما افرادی هستن که بسیار کار بلد،
معرفی کنید
با دانش بالا هستن، معرفی کنید.
نه ما به خاطر جلب رضایت شما داریم رو
نه واقعا که
بیشترشون اصفهانیان.
نه واقعا همه جای ایران خیلی فعال هستن، ولی خب عزیزانی که به خاطر بود مسافت هم هست دیگه، به هر حال اصفهان هستن.
مهمان
نیشابور،
جایی که سرمایه گذاری میکردن نیشابور بود.
مهمان دو هفته قبلمون شمال بودن، مازندران بودن.
شمالی داشتیم.
آره مهمان قبلی رو هم یادم نیست کجایی بودن.
خب آقای کرمی رو معطلشون نکنیم، بریم گفتگو با ایشون شروع کنیم در مورد سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی در خیلی خوش اومدید و هوشیار و ممنونم که تشریف آوردید از اصفهان. البته شما در رفت و آمدید دانشگاه.
بله بله.
همونطور که آقای سوری گفتن تدریس میکنید. آقای
4 روز تهران و 3 روز اصفهان.
خیلی هم. از بیشتر تهرانی محسوب میشه. خب آقای سروری گفته بود.
بله حتما. بیرون جما موضوعی که نپرداختیم بهش در واقع استارتاپ ها و ایده های حوزه هوش مصنوعی هست و اینکه چی برای یک سرمایه گذار جذاب هست. میدونم خود در دنیا این ترنده، این روند AI و هوش مصنوعی هست و سرمایه گذار خیلی راغب رو سرمایه گذاری کنن و
که میگن مثلا تو سیلیکون ولی از هر 10 استارتاپ 9 تاش الان در حوزه هوش مصنوعی.
بله میخوام اینو توی ایران یکم با همون بررسی بله. کنی و به اشتراک بذاری.
باشه من برم.
آره شما برید دوباره باید.
خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما. تشکر میکنم بابت اینکه منو به این برنامه دعوت کردید و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم که گوشهای عزیزشونو در اختیار ما گذاشتم و امیدوارم که صحبتهایی که میکنیم هم کاربردی باشه، هم بتونه یه چراغ یا توی ذهن اونها روشن کنه. شاید واقعا وقتی چند سال پیش به یه نفری میگفتیم ما یه اپلیکیشنی هست،
یه برنامه کاربردی،
یه برنامه کاربردی هست که با استفاده از که با استفاده از اون میتونید چهرهتون رو پیر کنید، چهرهتون رو جوون کنید،
یاد مورف سری... بخیر.
آره مورف
اولین بقیقا. چیزی که در این حوزه بقیقا. بود. بله.
یا اینکه یه نرم افزاری هست که شاید حتی خیلی زودتر از دکترها بتونه سرطان رو تشخیص بده، بیماری ها رو تشخیص بده. خیلی باورشون نمیشد، میگفتن شاید یه رویاه، ولی الان این رویاه تبدیل شده به یه واقعیت و پشت این واقعیت قطعا یه سری استارتاپ هست، یه سری کسب و کار نوپا هست و سرمایه گذارهای خطرپذیری هستن که ریسک کردن که جای اینکه اون سرمایه‌ای که داشتن وارد فضاهای دیگه‌ای کنن تا سود مالی ببرن، وارد این فضا کردن، ریسک کردن تا یه ایده‌ای که داره کار میکنه ولی درآمدی نداره، صرفاً داره یه محصول اولیه یا تولید میکنه، تست میکنه، ببرن جلو، ریسک شکستش هم پذیرفتن ولی ریسک بازده و مقیاس پذیریش و فراگیریش رو هم پذیرفتند و قبول کردن،
در واقع فرصتشو،
فرصتی که میتونست وجود داشته باشه. وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم روندهای متفاوتی توی دنیا بوده.
بله.
شاید هر دورهی یه سری اتفاقهایی بوده که خیلی تاثیرگذار بوده. شاید اون اوایلی که یه اختراعی اومد به نام برق، به نام لامپ، ادیسون اختراع کرد. قبل از اون شاید خیلی از شرکت ها، کارخونه ها کاملا زندگیشون رو بر اساس نور طبیعی داشتن پیش می بردن، معماری ها بر اساس نور طبیعی بود، ساعت کارشون بر اون اساس بود، ولی لامپ اومد و یه سوالی هم پیش اومد که حالا وقتی این لامپ اومده، این روشنایی اومده، عمل کرد و بهره‌وری این افراد چه شکلی میشه؟ و یه آزمایشی انجام شد، اومدن یه گروهی از افراد رو تست کردم، گفتم بذار ببینیم اینا وقتی که این لامپ هست عملکردشون چجوری میشه. اولش خب لامپ نبود، دیدن دارن برای مثال 40 تا از اون کالا رو تولید میکنن، آوردنشون بیرون، جداشون کردن تو یه محیط جداگونه‌ای، لامپ رو اضافه کردن، یه نوری، یه امکانات بهتری، بررسی کردن خیلی تعدادش بیشتر شد، گفتن ای پس ما انگار این لامپ خیلی اثر مثبتی داشت، این بله. تکنولوژی خیلی اثر مثبتی داشت.
فیلمش هم فکر کنم اسم تسلاه
بله.
شد بله.
یه اتفاق دیگه افتاد، مجدد گفتن حالا بذار یه تست بکنیم ببینیم اگه اینو از این آدم‌ها بگیریم عمل کردشون چی میشه. مجددن همین آدم‌هایی که جدا بودن لامپ ها حذف کردن، روشنایی از هم برگردوندنشون به حالت قبلی. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟
افسرده؟
حالا در کمال ناباوری عملکردشون دوباره بهتر شد.
آها.
کشیدنش کنه شما حالتون خوبه، ما برق دادیم به شما، لامپ دادیم، نور بهتر شد نسبت به روز اول. گفت شما همین که ما را از بقیه آدم ها جدا کردید، ما فکر ما آدم های خاصی هستیم، باید خیلی بیشتر کار کنیم. که اصلا اینجا دیگه مکتب منابع انسانی خیلی تو دنیا پیش اومد که به نیروها، به افراد توجه کنیم. اگه بهشون توجه کنی خیلی میتونه عملکردشون بهتر بشه، شاید فارغ از اون تکنولوژی که وجود داشت.
خب بیایم توی موضوعی که خودمون داریم. عملاً
بعد این رفت جلو تا حالا تکنولوژی که هوش مصنوعی، یعنی ما اصلا این روند تکنولوژی هایی که وجود داشت اینقدر روی نیروی انسانی تأثیر گذار بود که زندگی اونها رو تغییر داد. اتفاقی که افتاد الان فضایی که وجود داره تکنولوژی هوش مصنوعیه که داره خیلی روندهای سرمایه گذاری رو شکل میده و نمیتونم
و اصلا دنیا رو داره شکل میده
دنیا رو. و یه اتفاقی که داره میفته اینه که توی صنایع مختلف داره وارد میشه. ما خیلی مواقع خیلی از حالا تکنولوژی که داشتیم صرفا توی یه سری از صنایع وارد میشد، یعنی تو صنعت لاستیک سازی تکنولوژی میمد، تو صنعت فولاد، ولی الان هوش مصنوعی داره توی تمام صنایع وارد میشه. ما داریم استارتاپ هایی میبینیم که بر پایه هوش مصنوعی دارن وارد صنعت میشن. یه استارتاپ توی ایران هست داره فعالیت میکنه، وایبریشن دستگاه ها رو داره میگیره،
لرزش
دستگاه ها رو داره میگیره که اینقدر این دستگاهه بر اساس پیشبینی که هوش مصنوعی میکنه در نگهداریش، در تعمیراتش کمک میکنه و تقریبا یه بهره‌وری 30% رو اضافه کرده به صنعت، به صنعتی که توی فولاده که شاید اصلا بگیم خیلی میتونه دور باشه از اون صنعت.
سنتیه تا حد زیادی.
سنتیه. اتفاقی که داره میفته، ما توی حوزه هوش مصنوعی توی ایران برعکس دنیا خیلی تو حوزه سرمایه گذاری اتفاق خاصی رو ندیدیم.
بله. بیشتر تو لایه کاربردیم، تو لایه زیرساخت اصلا کاری نکردیم.
بیشتر در لایه کاربرد هستیم، خیلی رویداد زده شدیم دیگه. سمینار زده شدیم و اتفاقی که داره میفته، حالا من تقریبا تجربه با آرش عزیز داشتم توی رویدادهای استارتاپ ویکند. بله. رویدادهای استارتاپ ویکند واقعا به دوره خودش چه تفاوتی ایجاد کرد. یه نسلی بودن که رویداد و همایش واسه شون تعریف شده بود که کچلوار بپوشیم، یه کنفرانس، یه باید مقاله بدیم یا ندیم، پنل اساتید، یه دفعه وارد فضای استارتاپ ویکندی شدن. آدم ها آخر هفته میان میشینن کنار هم دیگه، ساعت محدودی نداره،
شبکه سازی میکنن،
خودمون هم بازیگرای اصلی رویدادیم، اصلا سخنرانی خاصی نداره و یه جو خیلی خوبش بود. ولی الان اتفاقی که افتاده وجود نداره این رویداد. چرا نداره؟ نسل جدیدی که اومده این رویدادو نمیپسنده. نسل جدیدی که اومده به دیده ما که به اون کنفرانس نگاه میکنم، سه روز آخر هفتم پاشم بیام اینجا چه اتفاقی داره میفته. در کنارش ما صرفا آدم هایی شدیم که رویداد بلد شدیم، یعنی بیایم اول از همه رویداد بذاریم. خیلی از سرمایه گذارهایی هم که هستن، خیلی از شتاب دهنده هایی هم که هستن، شتاب دهنده تخصصی حوزه هوش مصنوعی. سرمایه گذار خطرپذیر حوزه هوش مصنوعی وقتی که عمل کرده اصلیشون رو میبینید، حضور توی رویدادهاست، پنل هایی که داشتن و مواردی که بوده. در کنارش یه اتفاقی هم داره میفته، استارتاپ هایی هستن که دارن شکل میگیرن. ناخودآگاه ما اون زیر ساخته وجود نداره تا حد زیادی و متکی شدن به خارج از کشور. اکثرا شدن سخت ترجمهش، ولی ایجنت شده،
عامل
شدن. آره.
آره
یعنی عملا اینجوری نیست که.
البته من یه چیزی رو بگم آقای کرمی، من الان منم در واقع مربی یا منتور استارتاپ های متعددی هستم، از نسخه های چینی مثل دیپسیک و کوان که تو گیتاب وجود داره استفاده میکنن برای اینکه نسخه های خودشون رو در داخل کشور ایجاد کنن و بعد آموزش بدن. ولی باز چون این آموزشه چه در لایه دسترسی به داده ها، چه در لایه مربوط به زیرساخت پردازشی خیلی محدودیت داره، برای همین خیلی کند پیش میره یا به اندازه مدل های بزرگی که در دنیا وجود داره سرعت بهبودش نیستش.
بله.
دقیقا. نکته ای که دیگه ای که وجود داره، سرمایه گذار وقتی وارد فضایی میشه دنبال سود مالی هم هست. در کنار اون ما یکم مردممون نسبت به پول دادن واسه یه نرم افزار و تکنولوژی گارد خاصی دارن.
از اول هم که کپی رایت نداشتیم
همین الان هم نمیدونم خودش شاید حالا چت جی پی تی اوپن ای آی و خیلی کمترین مردم ایران شاید باشن که نسخه پلاسش رو میگیرن. تا جایی که باشه فری میرن، میرن دیپسی که تا یه حد زیادی فریه و ناخودآگاه وقتی این توی استارتاپ های دیگه هم میاد خیلی توی مدل درآمدیشون میمونن. سرمایه گذار هم تا یه حدی میگه خب من وارد این فضا میشم، ولی خب تا یه جایش دیگه باید اون پول پرداخت بشه. حالا دقیقا همون حالا صحبتی که شد توی برای مثال حوزه ملک ساختمان، واقعا شما وقتی میخواین یه ملک و ساختمان بخری، هوش مصنوعی خیلی میتونه این فرایند رو ساده تر کنه. از زمانی که میخوای پیدا کنی خونه رو تا جایی که میخوای ببینی این خونه خوبه، میری پیش مشاور املاک میگه این بهتری خونه منطقه است، به فروشنده میگه بازار راکد بدتری خونه است. ولی شما میتونید با یه دستیار هوش مصنوعی قیمت گذاری کنی. چرا؟ چون بر پایه دیتاهایی که داخل کشوره، معاملات مشابهی که میشه، آگهی های مشابهی که میشه، تمام این دیتا میتونه دستبندی بشه، در کنارش بیاد کمک کنه به شما که خریده رو بهتر انجام بدی. فیلتر بکنه چه خونه ای میخوای، با چه ویژگی ها، به من بگو من خودم میرم واسه جستجو میکنم. مثلا اون فردی که داره واسه شما جستجو کنه رو میذاره کنار. گزینه سوم واسه بازدیده.
الان برای همچین موضوعی تو کشور نمونه های بالغی وجود داره؟
فکر کنم استارتاپی که خودت هستی.
من استارتاپی که خودمون هستیم تا قسمت قیمتگذاری و قیمتگذاری با هوش مصنوعی هست. توی جستجو هم دستیار خرید هست. یه دستیار خرید.
میشه باهاش حرف زد و اون بره باهاش
حرف زد. شما بگی چند نفریم، چه خونه‌ای می‌خوایم، چه ویژگی‌هایی می‌خوایم، تا این قسمت هست. ما فکر میکردیم شاید تا این قسمت تموم بشه، ولی بازم یه مرحله دیگه. شما حالا توی اون استارتاپ به عنوان سرمایه گذار وارد شدیم. ما توی استارتاپ سرمایه گذاری کردیم، دوران تا الان جذب سرمایه کرده، الان قسمت سوم
دو دور.
چالش بعدی که وجود داره و الان داریم روش خیلی فکر میکنیم و در اینه که خود هماهنگی بازدیده. یعنی من میخوام استفاده کنم، سلام من این خونه رو کی میتونم بازدید کنم، این تایم هاییه که میتونی بازدید کنی، بعد بیاد اصلا کمکم کنه تو فرایند بازدید. چرا؟ چون اونجوری مجدد باید تلفن بزنم هماهنگ کنم
یا اضافه کردن وی آر بهش.
دقیقاً
شما یه به جایی که هر روز خدا برید اونجا رو بازدید کنید با یک فرد جدید، یک بار یک تصویر برداری درست ازش با موبایل، حتی با امکانات و لنز و این جور چیزایی که به موبایل اضافه میشه میکنید، بعد اونو میدید به وی آر. حالا دیگه از اینجا به بعد مشتری میتونه با ای آر توش حرکت بکنه یا با وی آر ببینتش.
و دقیقاً خیلی از سوالهایی هم که داره سوالهای روتینیه و همونجا حتی سوالهاش هم پاسخ داده بشه.
بله.
یعنی وارد یه اتاق بشه میخواد بپرسه تو همونجا این اتاق چه ویژگی داره، خیلی چیزای مشخصی میتونه در موردش
دیگه. معمولا میگن مثلا این ساختمون رو چقدر میشه تغییر داد، چه تغییراتی توش مجازه، فشار آبش چطوره، نمیدونم یه چیزای اینجوریه.
دقیقا
اگر موافق باشید
بریم یه اصفهانی دیگه
از این اصفهان به اون اصفهان.
آره مهرداد مرتضایی خوشم میاد.
خب حالا تو این فاصله که یک اصفهانی دیگه میبینیم،
تشریف
بیارین قهوه
چایی
میشه جان کنیم به همراه شیرینی دوغ و گوشفیل.
بسیار عمالی.
اونو باید تشریف باید اصفهان میشه جان کنید. و صحبت آقای مرتضایی میشنویم که میخوان یک نرم افزار دیگه در حوزه هوش مصنوعی رو
معرفی کنن.
بسیار عمالی.
سلام، خیلی خوش اومدید به بخش هوش آموز. توی این بخش میخوام یک ابزاری رو معرفی بکنم که مخصوص برنامه نویساست، مخصوص کسایی که عاشق برنامه نویسیه. این ابزار چیزی نیست جز کلود. ابزار کلود به شدت برای برنامه نویسی توصیه میشه. خیلی راحت میتونید توی اینترنت سرچ بکنید و این ابزار رو داشته باشید. یه داستانی خیلی خوب داره، این که یک خواهر و برادر بودن که فضای چت جی پی تی رو دوست نداشتن و اومدن برای خودشون یک ابزار خیلی خوبی رو درست کردن به نام کلود. برای ورود به این ابزار علاوه بر این که ما جیمیل باید داشته باشیم، باید شماره تلفن مجازی هم داشته باشیم. که خب این شماره تلفن مجازی رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ میتونیم از سایت‌های مختلفی که شماره‌های مجازی ارائه میدهند تهیه کنیم که قیمت خیلی مناسبی هم داره. خب بریم برای معرفی کلود. وقتی وارد فضای کلود میشیم، دقیقاً میتونیم با همون جیمیلمون وارد بشیم و شماره مجازی. توی صفحه‌ای که برامون باز میشه، یک جعبه رو اون پایین داریم یا حتی وسط صفحه، که توی گزینه اول ما سمت چپ یک به اضافه رو داریم که میتونیم فایلمون رو آپلود بکنیم. این که میگم مخصوص برنامه نویسی اینه که ما میتونیم حتی به گیت هاب وصل بشیم. گیت هاب یک فضای مخصوص برنامه نویسا که کد هایی که آدم های مختلف می نویسند رو اونجا شما میتونیم ببینین، بررسی بکنین و داشته باشیدش. و حتی میتونیم اینجا مثلا اگه که از صفحه لپتاپمون یا صفحه موبایلمون یه عکسی رو گرفتیم، میتونیم اینجا بارگذاری بکنیم. گزینه بعدی یه گزینه ایه که ما میتونیم تعیین بکنیم چطوری با چه امکاناتی به ما کمک بکنه. یعنی به عبارتی داریم استایلش رو مشخص میکنیم، یعنی سبکش رو مشخص میکنیم، که این سبکش میگه که به صورت کاملا معمولی باشه، به صورت فرمول نویسی باشه، به صورت حرفه‌ای باشه. ما سطح‌های مختلفش رو میتونیم اینجا تعیین بکنیم. حتی میتونیم خودمون یک سطح یا یک سبک متفاوت رو خودمون ایجاد بکنیم و کارمون رو پیش ببریم. در کنار اون ابزار یا اون تولزه، یه گزینه دیگه داریم به نام سرچ اینترنت یا وب سرچ، که اگه تیک خورده باشه میتونه بره تو اینترنت برای ما سرچ بکنه. و در ادامه ما یک فضایی رو داریم که یک گزینه داریم که میتونیم تعیین کنیم از کدوم مدل این هوش مصنوعی استفاده بکنه، از ورژن 4ش یا ورژن های بالاترش که حالا همون مدل 4ه ولی با یکم حرفه‌ای تر و قوی تر. و بعد در نهایت سوالمون رو میتونیم بپرسیم. میخوام بهتون بگم که این کلود خیلی باهوشه. و در قسمت سمت چپ ما میتونیم تمام چت هایی که تا الان داشتیم رو ببینیم و بریم داخلش و حالا ادامهش بدیم یا مرور کنیم ببینیم که چی گفتیم و چی شنیدیم. و قسمت پایین سمت چپ ما میتونیم ارتقاش بدیم، یعنی یک مرحله ببریمش بالاتر و از نسخه های پولی اون استفاده کنیم. میتونیم زبانمون رو تغییر بدیم به نام لنگویج زبان، و حتی میتونیم وارد قسمت تنظیماتش بشیم و توی تنظیماتش میتونیم مشخصات خودمون رو بنویسیم، یعنی پروفایلمون رو تکمیل کنیم. میتونیم بنویسیم که من کی هستم و چه اطلاعاتی بهش بدیم که بتونه توی مراحل بعدی با ما بهتر صحبت بکنه و جوابهای درستی رو بهمون بده. و حالا گزینه‌های مختلف دیگه‌ای داره که میتونیم ازش استفاده کنیم، مثل اینکه میتونیم فونت‌های مختلفی رو استفاده بکنیم و یا میتونیم کلاً اکانتمون رو پاک بکنیم و دیگه نداشته باشیمش. میخوام بهتون بگم که کلود یک ابزار خیلی خوبه، باهوش حرفه‌ایه و این ابزار رو اصلا از دست ندید. حتی اگه که باش به صورت رایگان کار میکنید، این کار رو انجام بدید و بعد از نسخه های حرفه‌ایش حتما استفاده بکنید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. عصرتون بخیر.
بله خیلی جالب بود. ابزاری که معرفی کردن تو حوزه هوش مصنوعی خیلی جذاب بود و کاربردی بود. خیلی متشکر که یک اصفهانی مجدد وارد شد.
هرچند بالاست
خیلی لهجه دارن، اما آقای کرمی چندان لهجه
کرمی هم دارن.
من به خاطر 4 روزی که میام تهران 3 روز اصفهانم رو باید بیام پس.
آره.
ادامه گفتگو با آقای کرمی و در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی.
آقای بزرگواری، در بخش اول به نظرم حالا پیشنهاداتی از سمت سرمایه گذار و سرمایه پذیر داده شد و به خصوص حوزه ملک رو بررسی کردیم، اما مهران میخوام بدونم حالا به عنوان یک سرمایه گذار یا مجموعه‌ای که میخواید سرمایه گذاری کنی، ایده‌ای که میاد حالا ملکش رو دیدیم، چه حوزه‌ای براتون جذاب‌تره، چقدر اینو راستی آزمایی میکنید و اینکه در حد ایده باشه، MVP باشه، یعنی اون محصول اولیه باشه یا جلو رفته باشه، اینا ملاکایی که برای سرمایه گذار شاید مهم باشه چیاست؟
ببین، شاید مهمترین ملاکی که وجود داشته باشه خود تیمه.
بله.
و تیمی که بخواد بمونه و ادامه بده و کار رو انجام بده.
بله.
البته میتونه دیده جهانی داشته باشه.
آره، بمونش وجود داره، ولی خب یه چیزی که وجود داره واقعا خود تیمه. ببین، خیلی من شاید بگم تا الان تو ایران ایده‌ای نشنیدم که هیچ جای دنیا نباشه.
آره، نمونه بهترین استارتاپ هامون کپی های خیلی خوبی از نمونه‌های خارجی هست.
آره، نمونه مشابه خارجی داره، ولی خب میگم شاید اصلی ترینش همون یادگیری هاییه که انجام میده، خود زبان فارسیه که میتونه پردازش کنه. خب اینها اتفاقهاییه که هرچقدر اون کیفیتش بشه، کیفیت صوت
یا اتفاقاتی
فارسی
که مال این دامن است، به عنوان مثال تماسایی که با مرکز تماس من گرفته شده، در این حالت هم یه خورده موثره.
ولی الان میگم نکته اصلی که وجود داره واقعا خود اولیش تیمه، یه تیم خوبی که افرادی رو داشته باشن که خیلی به قول خودمون هندان دست به کد باشن، خیلی سریع بتونن دست به آچار باشه، بتونه از ابزارهای مختلف استفاده کنه. واقعا هم نیست بخوان چرخ از اول اختراع کنه اون تیم استارتاپی که میاد، ولی خیلی از ابزارها رو بشناسه، بتونه اینا رو کنار هم خیلی خوب معماری کنه و یه خروجی خوبی بده. خیلی الان بازی داده ها مهم شده، خیلی داده ها، خیلی ما الان توی سازمان ها خیلی رفتن سمت تصمیم گیری داده محور.
یه چیزی هم چند هفته پیش مطرح شد، یه حکمی که همه سازمان های دولتی باید حکمرانی داده استقرار بدن در سازمانشون، که امیدوارم اینم در شکل شو اینا نباشه، چون این یکی از موضوعات خیلی محوری و مهمه.
دقیقاً
همین. و یه چیزی که وجود داره، وقتی این تصمیم گیری داده محور رو صحبت می‌کنیم، خیلی تا قبل ما خیلی از داشبورد های مختلفی داشتیم، مثلا پاور بی آی بود کمک میکرد به کسب و کارها، دقیقاً کلیک ویو. الان اتفاقی که افتاده، چند تا ابزار هوش مصنوعی، حالا ما یه دونه شایه تیمی هست که حالا مجددا روشون داریم سرمایه گذاری کردیم، داره این کار رو انجام میده.
اسمش بگیم چون ابزاره
بیناه. اتفاقی که داره میفته خیلی کمک میکنه به داشبوردهای مالی. مدیر خیلی راحت بتونه با چت بپرسه چقدر درآمدمه، چقدر هزینه ها بوده، صورت، چون خیلی بخواد بره هی اون صورت های مالی رو ببینه، اتفاق ها رو ببینه. ولی اینجوری کاملا یه طوریه که وصل میشه، API میگیره از حالا اون نرم افزارهای مالی که داره و خیلی راحت میتونه استفاده کنه. اینجوری نیست که خیلی داشبوردها، چون یه زمانی ما خیلی داشبورد های طولانی و گزارش های طولانی ها جذاب بود واسمون. الان یه سری افراد خیلی دوست دارن زود بفهمن این چیه این چیه، زود دیتا ها رو بگیرن، خیلی دیگه حوصله 100 صفحه 150 صفحه رو ندارن. چون قبلا آدم دوست داشتن کتاب بخونن، الان دوست دارن پادکست گوش بدن، دوست دارن الان ویدیو ببینن.
زاغه
عوض شده.
البته میتونی کتاب رو بدی به نوت بوک بگی برات پادکستش کنه فارسی.
آره، یه چالش هم میران خودت هم حس کردی تو ارزش گذاری استارتاپ هست، فکر کنم هوش مصنوعی تو این بخش هم میتونه خیلی کمک کنه. چند تا استارتاپ توی این حوزه دارن فعالیت میکنن.
البته من در این خصوص چون یه خورده کار کردم یه توضیح بدم. یعنی یه چالشیه که کلن در دنیا برای این موضوع وجود داره، براش تعداد زیادی روش استاندارد وجود داره. حالا برخی از این روش ها برمیگرده، یعنی برای ارزشیابی دارایی های نامشروط، بعضیش برمیگرده به اینکه تعداد ممبر یا عضو اون اپلیکیشن یا برنامه کاربردی چقدر، میزان در واقع حق اشتراک جذب شده ای که تا الان جذب کردن مثلا، بعد اونو زب در یه سری فرمول ها کردن. خدمتتون عرض کنم که
یه چالش داره این حوزه هوش مصنوعی، شاید نتونه زیاد کنه.
نه منظورم اینه که این تیکه خیلی توی ارزش گذاری استارتاپ هایی که به فعالیت رسیده اند، چون ما یه مسئله که داریم، ما خیلی وقتا بچه های استارتاپی با یه ایده میان دنبال سرمایه گذار میگردن.